شما اگه در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید و اگه از الان همراه ما شدید بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. در روز پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است که یک ساعت شروع شده و نیم ساعت دیگه ازش باقی مونده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر اینجا هستیم تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف تحلیلی، خبری و گفتگو. اما بریم سراغ خبرها. همونطور که قول داده بودیم، البته همونطور که رسم صبحانه با خبر هست، هر نیم ساعت ما یه بخش خبری داریم و همین نیم ساعت پیش هم قول دادیم که رأس ساعت 8 نوشین برمیگرده میاد تو استودیو. نوشین، خبر تازه داری؟
آره، خبر تازه دارم، خبر علمی. حداقل یه کمی فکر کنم شنوندگان رو از اخبار مصر بتونم دور کنم.
چرا میخوای دور کنی؟
فکر می‌کنم که
دیگه روز جهانه
در صدر اخبار قرار گرفته، بعد نیست که بعضی وقتا هم حواس شنونده رو پرت کنیم. از زد خورد و کشت و کشتار.
نوشین سید حسینی و خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم شاهدان. اما در آغاز این بخش خبری مرور میکنیم بر سرخط آخرین اخبار درباره تحولات مصر. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم 4 نفر در ساعت اولیه بامداد در اثر تیراندازی هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، به سوی معترضان در میدان تحریر قاهره خبر میدهند. این در حالی است که درگیری های روز چهارشنبه در قاهره 3 کشته و بیش از 600 تن زخمی بر جای گذاشته. از سوی وزارت امور خارجه آمریکا از همه شهروندان این کشور که در پی خروج از مصر هستند خواسته که آن کشور را بیدرنگ ترک کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هشدار داد که شورش مردم مصر میتواند منطقه را تا سالها با بحران روبرو کند. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم رئیس جمهوری یمن برای عدم نامزدی در دور بعدی انتخابات استقبال کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه اعلام کرد پس از پایان دوران کنونی ریاست جمهوریش که در سال 2013 به پایان میرسد دیگر در انتخابات نامزد نخواهد شد. اما خبری بشنویم از آمریکا. طوفان زمستانی شدید در 30 ایالت آمریکا موجب لغو دست کم 6000 پرواز در روز چهارشنبه شد. این طوفان که همراه با بارش برف و باران یخی است، موجب شده که بیش از 375000 نفر از ساکنان ایالت‌های مختلف آمریکا با قطع برق مواجه شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آمادگی دولت برای مقابله با پیامدهای ناشی از این طوفان در آمریکا شده. اما خبری از دنیای ستارگان. ستاره شناسان از کشف یک منظومه شمسی جدید با 6 سیاره خبر دادند. این منظومه 6 سیاره‌ای که با فاصله نزدیکی از خورشید خود در حال گردش هستند، کپلر 11 نامیده شده. این سیاره ها که در شمار کوچکترین سیاره های خارج از منظومه شمسی ما قرار دارند، دانشمندان را بهت زده کرده. به این ترتیب ستاره شناسان تاکنون موفق به کشف بیش از 500 سیاره خارج از منظومه شمسی ما شدند. اما برگردیم به دنیای سیاست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از تحریم های جدید غرب علیه بلاروس یا روسیه سفید انتقاد کرد. وزیر خارجه روسیه ضمن غیر قابل قبول خواندن سرکوب مخالفان در بلاروس، تحریم های غرب را دارای انگیزه های سیاسی خواند. آمریکا و اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه الکساندر لوکاشنکو و دست کم 150 تن از مسئولان حکومتی در آن کشور تصویب کردند. روز چهارشنبه طرحی در کمیسیون اروپا پیشنهاد شد که بر مبنای آن خطوط هوایی هنگام ورود به یکی از کشورهای این اتحادیه باید اطلاعات مسافران را به مسئولان ارائه دهند. بر اساس این طرح که با هدف مبارزه با تروریسم تهیه شده، خطوط هوایی باید اسامی مسافران و شیوه خریداری بلیط‌های پرواز آنها را به مسئولان ارائه کنند. با این حال، کمیسیون اروپا تعهد کرده که از اطلاعات خصوصی مسافران محافظت خواهد کرد. و خبر آخر این که یکی از رهبران مخالفان در اردن روز چهارشنبه اعلام کرد که نخست وزیر جدید این کشور باید استعفا کند. در پی موج مخالفت‌ها در جهان عرب، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز سه‌شنبه معروف البخیت را به عنوان نخست وزیر تازه منصوب کرد.
مرسی نوشین سید حسینی بود و یک ساعت دیگه کمتر. شاید من میخواستم بگم کمتر از یک ساعت دیگه نوشین برمیگرده توی استودیو، ولی این مهندس استودیوی ما یکم عجله داشت، زودتر خواست من شروع کنم که چی در انتظار ما هست توی 25 دقیقه آینده. تا تجمع اعتراض‌آمیز مردم روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل استانداری. اعتراض کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به اعدام‌های فراوان در ایران. و موسیقی ایران و جهان جشنواره فیلم فجر و موسیقی فیلم‌هاش و همینطور همکاری دو نفر از اهالی موسیقی جهان بعد از 40 سال. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه توی این نیم ساعت آخر صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. انتقادها و نگرانیها در مورد افزایش اعدامها در ایران هر روز بیشتر میشه. موج تازه اعدامها توی ایران به خصوص توی چند روز گذشته این بار صدای اعتراض کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رو هم بلند کرده. اون اعلام کرده که علاوه به نگاه انتقادی شدیدی که در این مورد داره، به شدت نگرانه. درباره همین موضوع از علیرضا کرمانی میشنویم.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افزایش اعدام‌ها در ایران می‌گوید هرچند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام می‌کنند، اما در میان اعدام شدگان دست کم 3 تن با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره افزایش نگران کننده شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال نو میلادی تا کنون به شدت ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه به نقل از گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، شمار اعدام‌ها در ایران در این یک ماه دست کم 66 تن اعلام شده است، یعنی اعدام 3 تن در هر روز. این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام شدگان را به مراتب بیش از این می‌دانند. در بیانیه خانم پیلای همچنین آمده ما همواره از ایران خواسته ایم اعدام‌ها را متوقف کند، اما آنچه مرا هراسان کرده این است که به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ویژه نسبت به اعدام 3 تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده که به اتهام محاربه ماه گذشته به دار آویخته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنین چند روز پیش یک زن ایرانی هلندی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران می‌گوید دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که حق آزادی بیان و آزادی تجمع‌ها را تضمین می‌کند. از این روی بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید و ما تو این برنامه یه رسمی داریم، اونم اینه که وسط گزارش‌ها و گفتگوهامون موسیقی پخش میکنیم و با اینکه یه مقدار فضا تغییر کنه میریم سراغ موسیقی‌های مختلف و ترانه‌های مختلف ایرانی و خارجی. الان می‌خوایم از یک خواننده و بازیگر ایرانی تبار بشنویم که در بریتانیا زندگی می‌کنه. اسمش هست داریوش کمپل که 30 سال پیش در شهر گلاسکو به دنیا اومده و توی دانشگاه ادینبرو در رشته ادبیات انگلیسی درس خونده. آقای داریوش پدرش ایرانی هست و مادرش اسکاتلندیه و 6 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد و رتبه اول پرفروشترین آلبوم ها رو در انگلیس به دست آورد. آقای داریوش که خیلی هم خواننده معروفی شده، توی تور دور دنیای شکیرا، یک خواننده معروف آمریکایی، اون رو همراهی کرده. البته داریوش کمپل در زمینه موسیقی کلاسیک هم کار میکنه، بازیگر هم هست، آواز هم میخونه و اون هم اپرا. بریم ترانه کور رنگ رو بشنویم از داریوش کمپل. Trying to forget the feeling that I miss you. Feeling green when the jealousy swells and it won't go away. And
I'm confused inside, a little hazy about my love. When I feel your eyes on me, feeling fine sometimes. When that smile of yours creeps into my mind, oh. Nobody told me it feels so good. Nobody said you'd be so beautiful. Nobody warned me about your smile. Time with your friends and not me instead. Feeling black when I think about all of the things that I feel I lack. Feeling jaded when it's not gone right. All the colors I fade in, then I feel your eyes on me. Feeling fine sublime when the smile of yours creeps into my mind.
صدای داریوش کمپل هست که شنیدی ترانه کوررنگی رو از این خواننده ایرانی تبار مقیم اسکاتلند شنیدید. اما بریم تا برنامه تاریخی مراد ویسی رو هم بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
15 بهمن سال روز ارائه طرح تحقیق و تفحص از قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1379 است. در این روز 101 نماینده مجلس ششم طرحی را به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند که طبق آن خواهان انجام تحقیق و تفحص برای پیگیری موضوع قتل‌های زنجیره‌ای شدند. قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377 رخ داد و در جریان آن محمد مختاری و جعفر پوینده دو نویسنده منتقد، داریوش فروهر سیاستمدار منتقد ملی‌گرا و همسرش پروانه اسکندری کشته شدند. اگرچه از قتل مشکوک برخی دیگر از منتقدین حکومت پیش از سال 77 نیز به عنوان جزئی از قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. صدای داریوش فروهر یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را می‌شنوید هنگام انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی.
پشیمانی ندارم و به هنگام هم همه نیروی خودم رو گذاشتم که از به کجراه گفتادن انقلاب جلوگیری کنم. به همین دلیل مدتها زندگی پنهانی و سپس زندان جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتم و در اون بحبوحه کشتارها و چهره دژنی که به جمهوری اسلامی داده شده بود با تکیه به همه عاطفه‌هایی که عنوان کردن شخص امام.
دو سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای مجلس ششم ایران تصمیم گرفت که درباره این قتل‌ها تحقیق و تفحصی انجام دهد، زیرا در همان زمان فیلمی از نحوه بازجویی متهمان این پرونده منتشر شده بود که نشانگر شکنجه شدید روحی و جسمی متهمان بود. در این فیلم بازداشت شدگان برای اعتراف به همکاری با سازمان‌های جاسوسی خارجی از جمله موساد به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند. صدای بازجویان و متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را می‌شنوید هنگام بازجویی.
یه ذره بالا سعی کنید دوباره اگر می‌دهند دو سه دک برمخ کنید. دوباره بشین چه کار کنید؟ مطلب درست کنید. اینقدر می‌زنند تا خود درستش کنید.
این مطمئنیم
چه کنید؟ حقیقه بشور. اولا. من یه جواب این سوال رو بیدیم. یه چیز که هم محبت شد. جواب این سوال بده.
اکثریت نمایندگان مجلس ششم ایران معتقد بودند مسئولان و بازجویان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای منحرف کردن اذهان عمومی در داخل کشور در صدد مرتبط کردن این قتل‌ها با خارج از کشور و از جمله اسرائیل هستند. سرانجام با وجود آنکه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از قتل‌های زنجیره‌ای را تصویب کرد و گزارش این تحقیق و تفحص نیز در آخرین روز فعالیت مجلس ششم قرائت شد، اما در عمل نتایج این تحقیق و تفحص هرگز به طور جدی پیگیری نشد. دادگاه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هم به طور غیرعلنی برگزار شد و اگرچه برخی از متهمان به اعدام محکوم شدند، اما این حکم‌ها هرگز به اجرا در نیامد و این در حالی بود که در مقابل ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های مقتولان محکوم و زندانی شد.
بله، هنوز یکی دو تا برنامه دیگه داریم تا انتهای این بخش، در واقع این صبحانه با خبر صبح پنجشنبه، اما فقط خواستم تاکید کنم که اگر از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید، یه سری تغییراتی پیش اومده و خواهش میکنم که به این تغییرات توجه کنید.
از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرگ از 16.3 مگا سیمبلز به 27.5 مگا سیمبلز تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن مگا سیمبلز تازه رادیو فردا در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرگ دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به دوستان خود بگویید.
اگر از کرمان، بوشهر، خراسان یا هر استان دیگه‌ای در چهار گوشه ایران صدای ما رو می‌شنوین، الان درباره خبرهای استانیتون از همین جا می‌شنوید. از چهار گوشه ایران باز هم شهرام رفیع‌زاده، چهار گوشه ایران، خبرهای استانی. دوباره سلام شهرام.
درود دوباره در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
بریم به جنوب ایران. تجمع اعتراض‌آمیز مردم روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر رو برای ما توضیح بده.
بله، در استان بوشهر مردم دو روستای حلیله و بندرگاه که از روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر هست، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند در مقابل استانداری بوشهر و پلاکارد‌هایی در دست داشتن، شعار هم دادن مبنی بر اینکه ما به عنوان مردم پدافند غیر عامل نیستیم که ما رو همونجا نگه دارید و مانع از حمله یا به هر حال مسائل این قبیلی درباره نیروگاه اتمی بوشهر بشید. این مردم خواستار تعیین تکلیف خودشون هستند، چون هر گونه ساخت و سازی در این روستاها ممنوع شده، فروش زمین‌هاش ممنوع شده و دولت هم به اینها وعده داده بود که به جای دیگه منتقلشون بکنه، اما این کار هم صورت نگرفته و به هر حال تجمع اعتراض‌آمیز مردم پس از دو جلسه اعتراض‌آمیزی که برگزار کردند با مسئولان استانی مذاکره کردند. مقامات استانداری وعده دادند مشکل مردم رو حل بکنن، اما معلوم نیست که به هر حال چه سرنوشتی پیدا میکنن مردم این دو روستا.
و همونجا توی جنوب میمونیم، توی قشم یک مخزن نفتی منفجر شده.
بله، در قشم یک مخزن نفتی 200,000 بشکه‌ای بر اثر اون چیزی که مقامات محلی صاعقه اعلام کردن منفجر شده و آتش سوزی تا عصر روز چهارشنبه در اونجا ادامه داشته. مقامات محلی میگن که این آتش سوزی رو مهار کردیم، اما گزارش های متناقضی در رسانه ها منتشر شده مبنی بر این که آتش سوزی همچنان ادامه داره.
بارندگی که یکی دو روز گذشته توی کرمان، کهگیلویه، بویراحمد و خراسان جنوبی پیش اومد باعث شده که سیل به وجود بیاد و خسارت خیلی زیادی هم به خونه های مردم وارد کرده.
بله، در مناطق وسیعی از کشور از جمله استان کرمان خیلی شدت این سیل زیاد بوده. در خود شهر کرمان آسیب‌های زیادی به مردم وارد کرده، به منازل مردم وارد کرده. در استان کهگیلویه و بویراحمد، در خود شهر یاسوش دست کم 17 خانه بر اثر این سیل آسیب دیدن. در خراسان جنوبی هم اونطوری که رسانه‌ها نوشتن 11 نفر در معرض مرگ قرار گرفته بودن که نجات پیدا کردن و شمار قابل توجهی از منازل مسکونی هم آسیب دیده. در شهر جهرم در استان فارس یک نفر جان خودش رو بر اثر سیل از دست داده و در مجموع بسیار از مناطق مختلف استانهای فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی دچار سیل و آب گرفتگی شده.
حالا که به خراسان اشاره کردی، این خبر رو هم برای ما توضیح بده که گفته میشه توی خراسان رضوی 30% استفاده از ماهواره رشد داشته.
بله، این خبر رو نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. ایشون گفته که بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، استفاده از ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در استان خراسان رضوی و همچنین بسیاری دیگر از استان‌های کشور با رشد 30% مواجه شده. ایشون البته ضعف‌های رسانه‌های حکومتی در ایران رو علت اصلی گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران و علاقه مردم به رسانه‌های ماهواره‌ای ذکر کرده.
اینم از خبرهای استانیمون با شهرام رفیع‌زاده. ممنونم شهرام، تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی می‌کنم.
متشکرم آزادی عزیز، روز بر تو و شنوندگان صبحانه با خبر خوش.
درباره سیاست داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و 10 جور موضوع دیگه تو این مدت شنیدین تو این 1.5 ساعت. در مورد موسیقی و خبرهای اهالی موسیقی ایرانی و خارجی هم بشنویم دیگه. صبحانه با خبر و خبرهای موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. سلام بهت میکنم، صبحت بخیر.
صبح بخیر آزاده، صبح خوبی داشته باشی. همچنین من سلام میکنم به همه شنوندگان.
در مورد جشنواره فجر بخش‌های مختلفش امروز صبح ما صحبت کردیم، اما هرچه که به این جشنواره نزدیکتر میشیم، به خصوص بخش فیلم، تب و تاب مراحل پایانی فیلم ها هم خیلی بیشتر میشه و این مرحله معمولا جایی هستش که فیلمسازا و تهیه کننده میرن سراغ آهنگسازا تا موسیقی فیلم ها رو تهیه کنن. در مورد آخرین مراحل موسیقی فیلم ها اگر خبری دستت هست به ما بگو.
خبر که خیلی زیاده. اولین خبر که خیلی پرسر صدا بود این فیلم اخراجی ها که در واقع فیلم جنجالیه که قسمت سومش رو مسعود دهنمکی ساخته. برای پایان بندی فیلم یک آهنگی اجرا شده که اون رو بهنام صفوی خونده و آهنگسازش بهنام عطاهیه. به خیر از این فیلم که در واقع خیلی جنجالی بوده تا به حال، فیلم های دیگه آهنگسازه زیادی رو به خدمت گرفتن، مثل فیلم نفوذی که ساخته دو نفر، ساخته احمد کاوری و علی فیوزیه. آریا عظیمی نژاد آهنگساز خیلی جوونیه، این فیلم خشن پلیسی و اکشن رو آهنگسازی کرده و آهنگ فیلم هم متناسب با اونه. ستار اورکی به نظر میاد که پرکارترین اون 6 تا فیلم رو آهنگسازی کرده و دیگه این که فیلم گلچهره که داستانش تو افغانستان اتفاق میفته رو فریدون شهبازیان آهنگسازی کرده. فیلم 33 روز هم از جمال شورجه که ساختش هم پر سر و صدا بوده، چون بنیاد فارابی با حزب الله و دولت لبنان اون ساخته. قبلا یه آهنگساز سوری آهنگو براشون ساخته بوده که جمال شورجه خوشش نیومد و از سعید انصاری خواسته که براش آهنگسازی کنه. این تا اینجا این خبر رو بود.
بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم، شما دلم گرفته راضیم به این خیالای محال، منو ببر تا آخره جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونی خیس اتوبوس، ببرم تا جا...
خب بریم سراغ همایون شجریان که قراره یکی دو روز دیگه یک آلبوم ازش منتشر بشه.
آره، اسم این آلبوم هست شب جدایی. یکی از تصانیفی که خیلی شناخته شده و معروف از پیشکسوتان موسیقی ایرانی رو دوباره سازی کردن. مزدا انصاری اینو تنظیم کرده و قراره که 17 بهمن به بازار بیاد. اما یه مژده‌ام این که این آلبوم قراره که فروش اینترنتی داشته باشه، هم به صورت آلبوم هم به صورت تک آهنگ.
وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریبا که زیر آسمان دیگری خنودم همیشه با تو بودم همیشه با تو بودم همیشه با تو بودم.
و خارج از ایران ریحانا که خواننده سرشناس پاپ هم هست، شاید خیلی از شنوندگان ما ویدیوهای مختلفش رو دیده بودن، یک آهنگ تولید کرده و چند وقتیه که منتشر شده، ولی حاشیه دار شده این ترانه و آهنگ خانم ریحانا و ویدیوش یه مشکلاتی برای پخش پیدا کرده.
دقیقا همینجوری که میگه ویدیوش خیلی جنجالیه، چون که الان 11 کشور دنیا نمیخوان اونو پخشش کنن توی یوتیوب، شبکه که ویدیوها رو تو اینترنت پخش میکنه، فقط پخشش محدود به زیر 18 ساله ها شده. MTV شبکه معروف موسیقی قرار که صحنه‌ای از اونو حذف کنه تا تو روز اونو پخش کنه. اسم این آهنگ از SNM.
مشکلش چیه که خیلی از این شبکه‌ها نمیخوان پخشش کنن؟
بود صحنه‌ای خیلی نامناسب داره، برهنگی و چجوری بگم صحنه نامناسب و
خب خیلی از ویدیو کلیپ‌ها که این صحنه‌های برهنگی رو دارن.
دقیقا همینطوره. ریحانا خیلی بهش اعتراض میشه جدیدن توی اجرای مختلف، مردم زیادی بهش اعتراض کردن و توی بریتانیا هم اعتراض خیلی زیاد بوده، خانواده ها خیلی اعتراض کردن. خودش هم تو توییترش گفته که من تو قبلا تو ویدیوهای دیگه خیلی صحنه برهنه تر داشتم، ولی در کل با این ویدیوها در واقع همونجوری که مثلا مادونا تو اوایل دهه 90 خیلی تحت تاثیر قرار میداد همه رو، اینجور ستاره های جوون هم میخوان تحت تاثیر قرار بدن همه رو.
و باز هم موسیقی غیر ایرانی، بعد از 40 سال دو تا از بزرگان موسیقی جهان میخوان دوباره با هم دیگه همکاری کنن.
دقیقا راد استیوارت و جف بک آخرین باری که با هم کار میکردن سال 1969 بود، اونا میخواستن برن کنسرت وودستاک ولی نتونستن برن و جدا شدن. جف بک در واقع یکی از بزرگترین نوازنده گیتار به حساب میاد و سال هاست که فعاله و راد استیوارت هم که خواننده مشهوریه و حالا قراره که بعد از 40 سال بیان با هم دیگه اجرا کنن، با هم دیگه ضبط کنن. اونا با هم اجرا کرده بودن 6 سال پیش توی لندن توی رویال آلبرت هال و خیلی جذاب بود اون اجراشون و حالا قراره که اون گروهی که قبلا با هم دیگه داشتن رو با هم تشکیل بدن و آهنگ بسازن.
برای طرفدارای جف بک و رودی استیوارت خیلی خبر خوبی هست و احتمالاً موسیقی هم که الان می‌خوایم بشنویم آهنگ یا ترانه‌ای از همین دو نفر هست.
من از رودی استیوارت انتخاب می‌کنم آهنگ مگی میک که آهنگ خیلی قشنگیه، با هم گوش بدیم.
این ترانه ای که شنیدید به انتهای صبحانه با خبر پنج شنبه میرسیم. امیدوارم که اگر در ایران هستید آخر هفته خوبی داشته باشید و همینطور هفته خوبی رو در پیش رو باز هم با ما همراه باشید تا روزهای دیگه و صبحانه با خبر دیگه.